در هفته‌ای که گذشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اروپا سفر کرد. نشست کمیسیون برجام در وین برگزار شد و گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بر روابط ایران و اروپا سایه انداخت. در میز گرد این هفته با حضور حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان و تورج عطابکی، پژوهشگر در هلند، به روابط ایران و اروپا طی 14 دهه گذشته می‌پردازیم. ابتدا از آقای شریعت‌مداری می‌پرسم، روابط اروپا و ایران در سالهای آغازین جمهوری اسلامی چگونه بود؟
اروپا از لحاظ اینکه هم شوروی اون موقع به نحوی دستش از ایران کوتاه بود و هم با آمریکا روابط دچار تنش بود، خودش رو در یک موقعیت استثنایی میدید از لحاظ اقتصادی در ایران از یک سو، از سوی دیگه به عنوان یک متحد استراتژیک آمریکا نمیتوانست نسبت به اون که نسبت به آمریکا در یعنی بی تفاوت باشه. بنابراین سیاستی که اروپا در پیش گرفته بود در حقیقت تحت عنوان دیالوگ انتقادی یکی به نعل و یکی به میخ بود. در درجه اول در حقیقت این امتیاز اقتصادی رو میخواست حفظ کنه و در عین حال تا آنجایی که ناچار بود در امبارگو و حصر بر علیه ایران شرکت میکرد، در جنگ ایران و عراق سعی میکرد که موضعی همراه با متحدین استراتژیکش داشته باشه، ولی در عین حال روابط رو با جمهوری اسلامی حفظ میکرد. در این دوره بود که ترور دکتر شاپور بختیار، ترور قاسملو و دیگران به نحو علنی در حقیقت سرپوشش گذاشته شد و با وجود اینکه امکان تعقیب قاتلان هر دو دسته بود، به نحوی حتی میتوان گفت که در مواردی با دستگاه اطلاعاتی ایران همکاری‌های محسوسی به عمل آمد و از این جهت اتحادیه اروپا که اون موقع هنوز به این شکلی که اتحادیه کامل نشده بود و یک اتحاد اقتصادی بود، پرونده خوبی در این 10 سال اول انقلاب نداره و پروندهش مملو از همکاری های اطلاعاتی و در حقیقت تحت عنوان دیالوگ انتقادی است و چندان توجهی به اون چی که نماد اروپای مدرن بود، یعنی علاقه به حقوق بشر و حقوق انسان ها، در این سیاست دیده نمیشه.
آقای عطابکی، با وقوع انقلاب چه تغییر عمده‌ای در روابط اروپا با ایران اتفاق افتاد؟
نخست اجازه بدید بگیم که انقلاب ایران در بستر جنگ سرد اتفاق افتاد. اگر واقعا جنگ سردی در میان نبود، شاید سرنوشت تحولات سیاسی آخر دهه 50 خورشیدی ما گونه دیگه رقم می‌خورد و شاید اصلا به انقلاب هم نمی‌رسید. ولی خب در این بستر اگر نگاه بخوایم بکنیم، اتحادیه اروپا تلاش کرد در دوران جنگ سرد ضمن اینکه همسویی داشته باشه با ایالات متحده امریکا و اصولا اون بلوک غرب رو در برابر بلوک شرق نگه داره، اما تلاش کرد که گاهی سیاست‌های مستقلی هم از ایالات متحده امریکا داشته باشه و به نقد رفتار حکومت‌های که در جابجای خاورمیانه، آسیا جنوب شرقی، امریکای لاتین و از این دست بود حضور داشته باشه. بنابراین نگاه بخوایم بکنیم در سیاست‌های اتحادیه اروپا یا کشورهای منفرد اروپایی در قبال ایران، شاهد یک دستی نیستیم اونگونه که بعدها ما با در حقیقت انسجام بیشتر اتحادیه اروپا دیدیم. جناح‌های مختلف اتحادیه در سیاسی در کشورهای اروپایی سیاست‌های مستقل خودشون رو دنبال می‌کردند. رفتار جناح‌های چپ، احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات، رفتاری نقادانه‌تر بود تا رفتار احزاب دست راستی و از این دست. ولی رفته رفته خب با انسجام بیشتری که میان کشورهای اروپایی پیش اومد، اتحادیه اروپا قوام بیشتری گرفت، صاحب سخنگو و یک نهاد سیاست خارجی شد و از این دست، خب این سیاست ها دستخوش تغییر شد. در یک نگاه اگر نگاه بخوایم بکنیم به دوران قبل از انقلاب، رابطه اتحادیه اروپا رابطه‌ای بوده که جا به جا به نقد رفتار حکومت ایران می نشست، ولی در مجموع همسویه بیشتری با نظام سلطنتی در ایران داشت اون زمان.
اگر ممکن است از درون ایران کمی نگاه بکنین، تمایل خود جمهوری اسلامی برای ارتباط با اروپا چه بود آقای شریعت مداری؟
بله، جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتواند از اروپا با دادن امتیازات اقتصادی در مقابل متحد استراتژیکش آمریکا استفاده دیپلماتیک بکنه و سعی میکرد روابطش رو با کشورهای عمده اروپایی یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتریش خوب نگه داره و در حقیقت با وجود اینکه بیش از 100 ترور در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از فوت آقای خمینی در اروپا به دست وزارت اطلاعات شد که از دهه اول انقلاب این ترورها ادامه داشت، هر بار با دادن یک امتیاز اقتصادی توانستند سرپوشی بر این ترورها و نقض فاحش حقوق بشر که در خاکی در کشورهایی که مدعی در حقیقت ترویج حقوق بشر بودند انجام میشد بگذارند و رضایت این کشورها رو جلب کنند. آقای هاشمی رفسنجانی بعد از قتل بختیار گفته بود که ما با توتال یک قرارداد چند میلیاردی میبندیم و اونها ساکت خواهند شد و این کار هم شد. بنابراین اگر در یک کلمه بخواهیم اتحادیه اروپا رو بررسی بکنیم، دیالوگ انتقادی در حقیقت یک نوع پوششی بود برای نگه داشتن و حفظ این ارتباط سودآور تجاری. در حقیقت نه دیالوگی به طور مستمر در کار بود و نه انتقادی. اینجا و اونجا در پوشش دیپلماتیک نخهایی می زدن، انتقادهایی می کردن، ولی مستمر نبود. هرچند در یکی دو دوره این ترورها به جایی رسید که با حصر اقتصادی بزرگی از طرف اروپا روبرو شد در دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی به خصوص. این حصر اقتصادی باعث شد که ما وضعیت بانکی شبیه سالهای قبل داشته باشیم و بانک ها هیچ همکاری با بانک های مهم اروپایی هیچ همکاری با ایران نکنند. ولی بلافاصله با آمدن آقای خاتمی در اروپا چنین وانمود شد که یک دوران جدیدی در سیاست جمهوری اسلامی پیش آمده و دوباره سعی شد که همه چیز به وضع اول برگرده. به هر صورت اون که ما شاهدش بودیم در این دوره با وجود کوشش‌های فراوانی که امثال ماها کردند و نهادهای حقوق بشری کردند، همواره این تقدم منافع اقتصادی بر حقوق بشر یکی از گزینه‌های مهم در سیاست خارجی اروپا بود.
آقای عطابکی، آقای شریعت مداری اشاره کردند به ترورهایی که صورت گرفت در اروپا در دوره مخصوصا هاشمی رفسنجانی. نظر شما درباره اون دوره چی هست؟
ببینید، اشاره داشتم در بخش اولی که به پرسش های شما پاسخ دادم به این که ایران، انقلاب ایران در بستر جنگ سرد زاده شد. جمهوری اسلامی در طول 40 سال حیات خودش همچنان در پی حضور در جهانی است که جهان دوپاره یا چند پاره شده است که بتونه از در حقیقت تضاد بین منافع کشورهای مختلف برای بقای خودش بیشترین بهره‌گیری رو بکنه. این در حقیقت اون چیزی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل میده. جهان تک قطبی یا جهانی که از تنش تهی باشه جهان مطلوب جمهوری اسلامی نیست. بنابراین از همون آغاز تلاش کرد که با ایستادن در برابر ایالات متحده امریکا رابطه ای با اتحادیه اروپا، با کشورهای اروپایی داشته باشه تا بتونه از رقابت محتمل بین اروپایی‌ها و امریکایی‌ها به نفع خودش بر استفاده بکنه. اما از طرف دیگه اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی هم سیاست روشنی در برابر جمهوری اسلامی نداشتند. اشاره داشتن آقای شریعت مداری به این که چشمشون برای بسیاری از در حقیقت تهدیدهای امنیتی ایران در اروپا بستند، قتل‌ها و تضییقات حقوق بشر رو نادیده گرفتند. گهگاهی مثلا وقتی که فتوای قتل سلمان رشدی رو آیت الله خمینی صادر کرد، اینها به اعتراض برخواستند، ولی اون هم به گونه این نهادینه نشد در سیاست پردازیشون یا سیاست گذاری هاشون در قبال ایران و زود به فراموشی سپرده شد و از این دست. و این همچنان هم ادامه داره. ما شاهد این در حقیقت یک رویکرد منسجم دراز مدت از سوی اتحادیه اروپا در قبال ایران هستیم. در مورد اشاره‌ای که آقای شریعت مداری کردند به دوران خاتمی، شاید یکی از درخشانترین از نگاه ایران دوران رابطه اتحادیه اروپا با ایران به دوران آقای خاتمی برمیگرده. اون 8 سال 1384 تا 76 تا 84 که در حقیقت دورانی بودش که اتحادیه اروپا تلاش کرد که اون گفتگوهای انتقادی رو با ایران دامن بزنه، رابطه های تجاری خوبی رو با ایران داشته باشه. قرارداد 2002 رو در حقیقت با ایران اینها امضا کردن که حمایت اتحادیه اروپا رو از ایران در حوزه اقتصادی به همراه داشت و از این دست. و همینجا هم فراموش نکنیم اون زمان در حقیقت ما نماینده اتحادیه اروپا در روابط خارجی و امنیتی خاویر سولانا بود و خاویر سولانا یک کسی بودش که واقعا تلاش میکرد که یک نزدیکی بین اتحادیه اروپا و جناح میانه رو و پرگماتیست به قول خودش جمهوری اسلامی ایران برقرار بکنه. و این اگر نگاه بکنیم از منظر جمهوری اسلامی، این شانس بزرگی بود که جمهوری اسلامی در طول 40 سال حیات خودش نصیبش شده بود که کسی بود به عنوان سیاستگزار اتحادیه اروپا که چنین مثبت به هستی جمهوری اسلامی ایران نگاه میکرد. اما خب دیدیم که این تلاشایی که سولانا و دیگران انجام دادند به بار ننشست، چون که اینا رفته رفته متوجه شدند که به ناباور در حقیقت آنچه که اینها میپنداشتند وضعیت جمهوری اسلامی خیلی مرکبتر و پیچیده‌تر از اون چیزیست که اینها در حقیقت باور داشتند. یعنی اون هسته اصلی قدرت در ایران رئیس جمهور نیست، قوه اجراییه نیست، سیاست های کلان رو در زمینه های امنیتی، اقتصادی و از این دست، حتی روابط بین الملل رو قوه اجراییه در ایران تعیین نمی کنه. من فقط همینجا یک اشارهی بکنم که به همین بحران اتحادیه اروپا و سولانا برمیگرده، اتحادیه اروپا و ایران برمیگرده، که ما در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 یعنی سال 1392 که به انتخاب آقای روحانی منجر شد، دیدیم که در این کارزار یکی از کاندیداها آقای ولایتی پرده‌ای رو بالا زد و اشاره به نکته‌ای کرد که قابل تأمله. ایشون گفتن که ما رابطه خوبی با اتحادیه اروپا داشتیم و آقای لاریجانی مشغول مذاکره بود با اتحادیه اروپا برای این پایان دادن به بحران هسته‌ای و از این دست، که یک باره در نبا خبر رسید که در نماز جمعه، که نماز جمعه روز قدس، کسی اشاره کرده که ما با اتحادیه اروپا هیچ مذاکره‌ای نخواهیم داشت، که این اشارهش البته به گفته احمدی نژاد بود. یعنی در اوج در حقیقت این گفتگویی که بین ایران و اتحادیه اروپا جاری بود، یک باره ورق دگرگونه شد و اتحادیه اروپا متوجه شد که نه، داستان اینطور نیستش که ما مخاطبمون آقای لاریجانی باشه. دیدیم که بلافاصله لاریجانی استعفا داد و به جاش جلیلی، آقای جلیلی جای ایشون رو به عنوان نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای گرفت. اینها اشاراتی است که در حقیقت نشون میده که اتحادیه اروپا بعد از این دوران با تأمل بیشتر به رابطه با ایران نگاه داره.
کمی در مورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی در اروپا صحبت بکنیم. صرف نظر از قربانیانی که داشت فعالیت سیاسی در اروپا، روابط اپوزیسیون با دولت‌های اروپایی چطور بود؟ آیا این دولت‌ها در این 40 سال گذشته از فعالیت اپوزیسیون در اروپا حمایتی داشتن یا خیر؟
دولت‌های اروپایی در حقیقت در چارچوب ارزش‌های که در جامعه اروپا حاکم هست، مانعی جدی برای فعالیت‌های اپوزیسیون هیچ موقع نبودند و حتی سازمان‌هایی مثل سازمان مجاهدین خلق توانسته است که هستی خودش رو و مرکز اصلیش رو در پاریس همواره حفظ بکنه، با وجود اینکه دولت فرانسه به شدت تحت فشار بوده از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه اینها رو از دهیت فرانسه اخراج کنند، ولی موفق نشدند. برای اینکه این قوانین جا افتاده اروپا اجازه چنین دخالت‌هایی رو به دولت‌ها نمیده، ولی در عین حال اگر از کمک‌های جامعه مدنی و سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون اروپایی صحبت نکنیم، دولت‌ها همکاری چندانی نداشتند. البته همکاری انسانی داشتند. مثلا در سال 88 همه دولت‌های اروپایی بی استثنا در مقابل درخواست اپوزیسیون ایران برای انتقال کسانی که تحت تعقیب بودند جواب مثبت نشان دادند و همکاری کردند و ما توانستیم عده زیادی از کسانی که تحت تعقیب بودند در آلمان، فرانسه، ایتالیا و جاهای دیگه در حقیقت با همکاری دولت‌ها بیان و سکنا بگزینند، اقامت بگیرند و مشکلاتشون رفع بشه. ولی اگر از این جنبه انسانی قضیه بگذاریم و جنبه مشورتی که همواره داشتن، اتحادیه اروپا داشته، در بروکسل داشتن، کشورها داشتن، سیاست مشخصی در مقابل ایران همونطور که آقای عطابکی هم گفتن اتحادیه اروپا نداشته. سیاستش بیشتر این بوده که باید روابط خوب رو نگه داشت، باید سعی کرد که سیاست مدارانی که بخرد هستند با اونها بیشتر رابطه داشت و اینجا و اونجا در موارد معین باید کمک کرد که مثلا احکام اعدامی لغو بشه یا فشارهایی از اون که از کمتر بیاد و از این قبیل. ما شاهد یک سیاست منسجمی نه از سوی اپوزیسیون در از این مدت در قبال جمهوری اسلامی بودیم در اروپا و نه از سوی دولت‌های اروپایی که اپوزیسیون بتواند خودش رو با اون همساز بکنه. ولی خب دچار اوج و حضیض بوده این روابط. کشتار میکنست در حقیقت حضیض روابط اتحادیه اروپا با ایران بود و اوجش در دوره آقای خاتمی و در دوره آقای روحانی بود. اکنون در حقیقت اتحادیه اروپا سعی دارد یک خط سومی باشه برای اینکه رقیبی مثل روسیه کنونی هم دیگه در ایران حضور داره و سیاست نه غربی نه شرقی به سیاست توجه به شرق تبدیل شده. اتحادیه اروپا اکنون با یک رقیب جدی به اسم شرق در ایران روبروست و آمریکا هم میکوشد که به این بازار دسترسی پیدا بکنه. وضعیت اتحادیه اروپا در قبال ایران روز به روز پیچیده تر و گزینه‌هاش کمتر و دشوارتر میشه.
چندی پیش خبرگزاری فرانسه در گزارشی که درباره حضور شرکت‌های فرانسوی در ایران مثل شرکت رنو و پژو منتشر کرده بود، نوشته بود که از این به بعد اینها بیشتر حضور نمادین خواهند داشت تا حضور واقعی. آیا این تسری پیدا نمی‌کنه به کل روابط اروپا؟
اجازه بدید که در مورد مسئله حقوق بشر یه اشاره‌ای بکنم که کشورهای کوچک اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی که از اون در حقیقت پیشینه تاریخی استعماری کمتر برخوردارن و در حقیقت وزن کوچکتری در اتحادیه اروپا دارن، سیاستشون در قبال ایران روشن‌تر بوده تا کشورهای بزرگ مثل آلمان یا بریتانیا یا فرانسه. حتی در سالهایی که مثلا ما در دوران رفسنجانی، آقای خاتمی و حتی آقای روحانی نگاه بکنیم، میبینیم که کشورهایی مثل هلند اینها یا دانمارک، کشورهایی هستند که اینها روشنتر، شفافتر در برابر تضییقی که حکومت ایران در زمینه حقوق بشر قائل شده موضع گرفتن و به مخالفت برخواستن. کشورهای بزرگ کمتر به این پرداختن و چشمشون رو به روی این بستن. خب نگاه هم بکنیم به ترکیب پارلمان اروپا، احزاب لیبرال چپ موضع روشنتری دارن. اشاره باید بکنم که بسیاری بر این باورن که احزاب سوسیالیست اروپایی باید موضع رادیکالتری در این زمینه داشته باشن، که اینو ما کم میبینیم تو پارلمان اروپا. این احزاب و که بیشتر در تقابل با رفتار ایالات متحده امریکا تلاش میکنن که از یک استقلال عمل اتحادیه اروپا دفاع کنن و رابطه نزدیکتری با جناح به قول خودشون پرگماتیست و معتدل و اصلاح طلب حکومت داشته باشن. من مصداق این ادعام در حقیقت سه نماینده روابط خارجی و امنیتی اروپاست، یعنی آقای خاویر سولانا، بعدشون خانم کاترین اشتون و سومین که در حال حاضر این وظیفه رو به عهده دارن خانم فدریکا موگرینی، ترسه سوسیالیست هستن، عضو احزاب سوسیالیست کشور خودشون یا عضو کارگر بودن خانم اشتون، و اینها در قبال ایران بسیار موضع محتاطانه و همدلانه ای داشتن. گاه در برابر مسائل حقوق بشری اشاره‌ای داشتن ولی بسیار محدود. من فقط میتونم به شکل روشن از خانم کاترین اشتون نام ببرم. در مورد آقای سولانا و خانم فدریکا موگرینی کمتر این موضع رو ما داشتیم. بنابراین اتحادیه اروپا اگر بخوایم نگاه بکنیم، بسته به این که این تکثر آرا رو نگاه بکنیم، یک دست نیست و شاهد این تحولات ما در این دگرگونی موضع در میان احزاب سیاسی اتحادیه اروپا ما هستیم. اما در مورد پرسشی که کردید، این که آیا این نمادین خواهد بود حضور اتحادیه اروپا یا شرکت‌های اروپایی در ایران، از رنو و پژو یاد کردید. به داوری من بستگی داره که به وضعیت این شرکت‌ها. گاه اینها حتی هیچ حضور نمادین هم نخواهند داشت. مثلا پژو، رابطه تنگاتنگ این شرکت با ایالات متحده امریکا چنانه که به هیچ وجه حاضر نیستش که این منفعت بزرگ خودشو از دست بده. بنابراین به سادگی اعلام کرد که صحنه اقتصاد ایران رو ترک میکنه. از طرف دیگه رنو رو داشته باشید، در نظر بگیرید که رنو یکی از شرکت‌هایی هستش که رابطه بسیار بسیار محدودی با ایالات متحده امریکا داره. بنابراین رنو اشاره میکنه که میتونه همچنان در ایران باقی بمونه و قهرمان، در حقیقت از سوی بسیاری از دولت مردان ایران به عنوان قهرمان اروپا نام برده شده. بنابراین بستگی داره که این شرکت‌ها چه رابطه تنگاتنگی با ایالات متحده امریکا دارن. اما در مجموع اگر من نگاه بکنم، سیاست بسیار در حقیقت روشنی که ایالات متحده امریکا در برابر ایران گرفته، بسیار سخت گیرانه، به داوری من اجازه نمیده که اتحادیه اروپا جز یک حضور بسیار بسیار نمادین محدود در آینده نزدیک و میان مدت حضور دیگه‌ای در ایران داشته باشه.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، حسن شریعت‌مداری در آلمان و تورج اتابکی در هلند.